عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آخر مثلا مفهومين. در موضوعیه، در شبهات موضوعیه بحثی اصولی نیست. چیه؟ بله این حکمی است. شو اصول عملیه در شبهات موضوعیه. مثلا من شک میکنم که این آب یا این شرابه، موضوع رو نمیدونم چیه، آب یا شرابه. اینجا خب میگن اصل براءت اجرا کن، یعنی اصل حلیت اجرا کن، بگو انشالله حلاله، آب بخور. آیا این بحثی اصولیه؟ در اصول این بحث مطرح میشه؟ میگن نه، این حکم فقهیه. فقها میگن اگر شک داشتی یک مایه این آب یا شراب، حکمش رو میدونی، میدونی آب پاکه شراب نجسه، حکم میدونی، ولی این تشخیص موضوع رو نمیدونی چیه. اینجا میگن براءت اجرا کن، مثلا اصل حلیه. ولی پس این اصل مسئله اصول نیست. در علم اصول از قواعدی درباره شبهات موضوعی بحث نمیشه. اما اگه درباره حکم شک داشتی، مثلا یک مقوله مطرح میشه به نام مثلا مواد روانگردان، نبوده قبلا، الان یه موادی که نشأه آور به صورت صنعتی درست میکنن، میگیم این حکمش چیه؟ آیا این خوردنش یا استعمالش، استفاده از اینها جایز است یا جایز نیست، حلال است یا حرام است؟ درباره موضوع شک نداری، موضوع مشخصه چیه، یه ماده روانگردانه یا یه ماده مخدره، سیگاره مثلا، حکمش رو نمیدونیم. اینو میشه شبهه حکمیه. در این اینو میگن اصل عملی. در اینجا فرض کنید یکی از اون چهار اصل دیگه، احتیاط، براءت، بفرمایید بقیه‌اش، تخییر، استصحاب، هر کدوم که امکانه اجراش باشه. اینجا معمولا میگن براءت یا احتیاط یا بهر، اگه خودش باشه و خودش، این میشه اصلا در علم اصول از این بحث میشه. منتها ما احتیاط کردیم، گفتیم به عقیده شیخ انصاری و صاحب کفای مرحوم آخوند و تابعینشون. قبلی ها، اصولیون قبلی، خیلی به اصول عملی اهمیت نمیدادن. شما یه کتاب های اصول اولیه رو ببینید، میبینید یک دو سه صفحه بیشتر درباره اینا بحث نکردن، خیلی استطرادی. شیخ انصاریه که میاد فقط درباره استصحاب در یکی از کتابش 300 صفحه بحث کرده. لذا یکی از نقدهایی که الان برخی که به علم اصول مطرح میکنن، یکی از نقدهاشون اینه که آقا این اصول عملیه اصولین که در مواقع آدم به چکنم میفته، به اصطلاح عامیانه، بعد بهش استناد کنه. یعنی جایی هیچ دلیلی نداره، الاصل و دلیل اون حیث و لا دلیل، دلیلی نداری، آیه قرآنی، قاعده، هیچی نیست، میه سراغ اصول عملیه. پس برای موارد خاصه، برای موارد ضرورته. شما یه کاری کردید، اینا رو بهش اصالت دادید، این همه بحث میکنید، مگه این چه جایگاهی داشت؟ بنا نبود که ما فقه رو بر پایه اصول عملیه پای ریزی کنیم و استوار کنیم. به هر حال این به این طبعش آره،
اما
که اصولیه؟ آره آره دیگه، خب گفتم اصول عملیه در شبهه موضوعیه، همین اونو بشتید دیگه، اصول عملیه در شبهه موضوعیه میگن مسئله اصولی نیست. در علم حکم، در یک علم عالم اصولی در این موضوع بحث نمی کنه، مسئله فقهیه. اما اصول عملیه در شبهه حکمیه. چیه؟ دومی حکمی است دیگه. دومی درباره حکم توتون رو نمیدونم چیه، حکمش رو نمیدونم، میدونم این توتونه، میدونم این ماده مخدره، میدونم این سیگاره، حکمش رو نمیدونم. اما اون اولی نمیدونم این آب یا شرابه. نه 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 اون بس این بود. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الله خیر و ناصر و معین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، دومین مقدمه از مقدمات اصول را که مرحوم آخوند مطرح کرده بیان میکنیم. بحثی است درباره وضع الفاظ. وضع الفاظ و اعتبار لفظ در زبان. چند تا مسئله رو مطرح میکنیم. این هم از اون درسای غیر از درس امروز، از فردا یک بحثای سخت و پیچیده ای داره مطرح کردن. اینجا بعد چند جلسه به همین شکل. اساساً از این مقدمه تا 4-5 تا مقدمه دیگر در مقوله وضع مرحوم آخوند بحث میکنه. وضع الفاظ ناظر به وضع بحثا، یعنی بحثای زبانشناسانه که حالا بعد یه توضیح خواهم داد پیرامونشون. چند تا مسئله در این مقدمه دوم مطرح است. بحث اول بحث تعریف وضعه. منظور از وضع جعل، اعتبار، و از کلمه عربیه، حالا معادلاش هم همه عربی میگیم، یعنی قرار دادن در حقیقت. وضع به معنای قرار دادن در فارسی، یعنی جعل کردن یک لفظ، اعتبار یک لفظ، قرار دادن یک لفظی برای یک معنایی به اصطلاح. تعریف وضع چیه؟ تعریف مختلف بیان شده. خود آخوند به هیچ کدوم اشاره نمیکنه، تعریف خودش رو بیان میکنه. اما لازم تعریف مشهور رو بگیم که تعریف آخوند که واضح بشه و جایگاهش معلوم بشه. تعریف وضع مشهور اصولیون وضع رو اینطوری تعریف کردن: معنای مصدری وضع رو، یعنی اعتبار کردن به اصطلاح، اعتبار کردن، تخصیص دادن، قرار دادن، این را در نظر گرفتن. یعنی اینطوری تعریف کردن، گفتن تخصیص و لفظه بالمعنا، اختصاص دادن یک لفظ به معنای، این رو بهش میگن وضع. خود این تعریف نشون میده که کار فاعله. بر این اساس وضع میشه فعل فاعل و قائم به واضع. قائم به واضع، فاعل اینجا منظورمون هم واضع است. بله، فعل واضع، به جای فاعل هم بیارید واضع. وضع کاریه که واضع انجام میده، یعنی منی که واضع، چون من یه کسی باید این کار رو انجام بده. معنای مصدری یه فاعلی میخواد، یه کننده‌ای میخواد، این کار را میکند. و پس تخصیص و لفظ بالمعنا یه جور فعل واضع است، کار واضع، صفت واضع میشه، قائم به واضع است، از ویژگی‌های وضع کننده است در حقیقت. این معنای مشهور. مرحوم آخوند میگن تعریف وضع اینه: اختصاص اللفظ، معنای اسم مصدری میگیره، معنای اسم مصدری در حقیقت میگیره، یعنی این شکلی میگه اختصاص و لفظ بالمعنا، یا نوع و ارتباط بین اللفظ و المعنا، نحو و ارتباط بین اللفظ و المعنا. وضع چیه؟ یه نوع ارتباط بین لفظ و معنای. یه لفظی مثلا میشنوی مثل پنجره، یه معنایی هم به ذهنتون میاد که همون معنایی که به ذهنت میاد از این لفظ. ارتباطی که بین این لفظ و معنا برقرار میشه، اینو بهش میگن وضع. پس در حقیقت اختصاص، نه تخصیص. تخصیص فعل فاعله، اختصاص یافتن، حالا این فاعل داشته باشه نداشته باشه، اختصاص لفظ به معنا. بنویسید یعنی نوعی پیوند و اونس میان لفظ و معنا، این رو بهش میگن وضع. میان لفظ و معنای اون لفظ، نوعی پیوند و اونس، اونس ارتباط که بین یک لفظی و معنای برقرار میشه. مثلا در قوم تقریبا، حالا در مراکز تخصصی و بین طلبان، موقع میگن مؤسسه، این مرکز به ذهن میاد، ارتباطی بین این لفظ و این معنا برقرار شده. خیلی مؤسسات دیگر داریم، اگه بخوان مطلق میگن مؤسسه، یعنی اینجا. من به عنوان مثال، حالا مناقشه در مثال نمی کنیم، موقع میگن مثلا فرض کنید بلوار جمهوری، یعنی اینجا. لفظ، این لفظ بلوار جمهوری، این معنا به ذهن میاد، ارتباطی بین این لفظ و این معنا برقرار شده. تخصیص معناش چیه؟ اختصاص دادن، یعنی این کار رو انجام بدی. ولی خود اختصاص یعنی یه نوع ارتباط. عرض کردم ادامهش بنویسید، یعنی نحو و ارتباط، یه ارتباطی بین لفظ و معنا که اینجا میشه از صفات لفظ در حقیقت، از ویژگی های لفظ. این تعریف ربطی به واضع نداره، خود لفظ را در حقیقت سلام علیکم و رحمت الله ویژگی اونو بیان میکنه. خب حالا اینجا سوال میشه این ارتباط از کجا برقرار شده؟ این ارتباط ارتباطی بین لفظ و معنا چطور برقرار میشه؟ موقع میگن مثلا کتاب، این به ذهن میاد، این چجوری برقرار شد؟ موقع میگن احمد مثلا بنده به ذهن بیام، این چجوری برقرار میشه؟ این ارتباط چطور برقرار شد؟ منشأش چیه؟ پس سوال زیر نظر مرحوم آخوند، سوال منشأ این پیوند یا اونس میان لفظ و معنا چیست؟ این پیوند و اونس میان لفظ و معنا چطوری برقرار شده؟ مرحوم آخوند میفهم دو منشأ میتونه داشته باشه. پاسخ دو منشأ: یک، تعیین واضح، یک کسی این ارتباط رو برقرار کرد. من موقعی که به دنیا آمدم پدرم این نام را و این لفظ را برای من قرار داد. در اون موقع در طایفه ما، خانواده ما، اقوام ما، از اون به بعد هر موقع میگفتن احمد، من به ذهنشون میومدم، این معنا به ذهنشون خطور میکرد. تعیین واضح، یه نفر اینو وضع کرد، این میشه اسمشو میگیم اصطلاحا چی؟ وضع تعیینی. این مساوی است وضع تعیینی یا تخصیصی. این یک منشأ. دو، کثرت استعمال. بله، تعیین واضح، یه نفر واضح، یعنی وضع کننده، جاهل، یه فردی، حالا این فرد خداست، انسانه، مجموعه، هرچی، یه کسی وضع کرده این را. چون درباره واضح 5-6 تا نظریه است، واضح الفاظ کی هست؟ حالا بعضی ها قبول ندارن، بعضی ها حالا خدا رو میگن که مثلا به نحو الهامه، به نحو مثلا فلان، حالا به هر چه، حالا بگذاریم، اصلا خود وارد واضح نشده، ما هم نمیشیم، بحث فراوانی داره. کثرت استعمال، منشأ این پیوند و اونسی که بین یه لفظ و معنا برقرار میشه به خاطر کثرت استعماله. مثلا لفظ اولی که وضع شد، مثلا میگفتن صلات، به معنای برای چی به ذهن میاد؟ دعا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلات چیه؟ به معنای دعاست، خدا درود بفرست بر محمد و آل محمد. اما آرام آرام به کثرت استعمال، اینقدر استعمال شد برای ارکان خاصی، برای یک فعل خاصی که موجود مقدس پیامبر اسلام فرمودن این کار رو باید انجام بگیره، اینو گفتن این صلات. صلات کثرت استعمال دیگه، الان موقع میگن صلات، نماز بزن، زکات به شهر ایزن و خیلی از اسماء دیگر. یا من بفهم چی؟ میرسیم به موضوع اون لغو. اینو فعلا تعریف وضع داری میکنیم، ذهنتون فقط رو تعریف رو میرسیم. موضوع اون لغوش یعنی میشه اون معنا دیگه، الان میخواد بگیم معنا. چرا دو منشأ؟ یعنی دو منشأ متفاوت، نمیخوام بگم در یه جا هر دو داشته. بله، برخی از الفاظ، درست میفرمایید، برخی از الفاظ تعیین واضح است منشأش، برخی از الفاظ ارتباطش با اون معنا کثرت استعماله، نه اینکه در یه لفظ هر دو باشه. مثلا اینو بهش میگن وضع تعینی. ممکنه این حداقلش معلوم نیست. کثرت استعمال یعنی اون برای این هدف به کار نگرفت، این لفظ رو برای این وضع نکرد. فرمودن بیاید بریم دعا، دعای دست جمعی مثلا، حالا فرض کنید این شکلی وضع، و حالا مثال های دیگر برای این فراوان میشه زد. کثرت استعمال فرض کنید لفظ امام در ایران الان به کار برده میشه، کی به ذهن میاد؟ حضرت امام خمینی به ذهن میاد، سید روح الله خمینی به ذهن میاد. این چطوری؟ چرا این لفظ این معنا را باش پیوند برقرار کرده، انس برقرار کرده؟ کثرت استعمال. از بس این واژه در این معنا استعمال شده، ما بگیم در الان سخنرانی کنم بگیم امام فرمودن، هیچ کس به ذهنش امام معصوم نمیاد در ایران، یعنی امام خمینی. این کثرت استعمال یه نمونه. اینو بهش میگم وضع تعینی در حقیقت. یک توجه زین این دوستان اینسان توجه اگر وضع به معنای اول باشد، یعنی معنای مشهور، اگر وضع به معنای اول باشد، وضع تعینی بی‌معناست. وضع تعینی نمیتونیم داشته باشیم. همه وضع ها تعینی خواهد بود، چون که تعریف رو دقت کنید، تخصیص اللفظ بالمعنا، یک کسی باید واضح باشه. اگر وضع به معنای مشهور باشد، به معنای اول باشد، وضع تعینی بی‌معناست و این شاهدی است بر درستی تعریف آخوند. آخوند می‌فرماید این بی‌معنا وضع تعینی و تعینی داره، و الا اگر نظر مشهور باشه وضع تعینی بی‌معناست و این خلافه. ما وضع چون که دیگه فعل واضح است، یعنی وضع باید واضحی داشته باشه، میدونی؟ واضح مشخص باید باشه. حالا این نقد میشه چه کنید؟ خود آخوند اینو میفرماد به حاضر معنا سلسه، ما آوردیم شاهدیست بر این تعبیر شما، تعمدی به کار گرفتم. میشه واقعا تعریف مشهور هم قابلیت اینو داره که تعیونی معنا داشته باشه، واضح گاهی مشخصه گاهی مشخص نیست، که در وضع تعیونی میگیم واضح مشخص نیست و به اینقدر این گفته اون گفته اون گفته کثرت استعمال تا حیثش کثرت استعمال در وضع تعیونی. این چند سطر رو تطبیق کنم. الامر ثانی نکته ای نداره اینجا، دقت کنید. الامر ثانی الوضع و اقسامه. الوضع و هو تعریف وضع. پس بحث اول در این امر اینه. نحو و اختصاص لللفظ بالمعنا. نوعی نحو و اختصاص، یعنی نوعی مخصوص شدن، ویژه شدن، ارتباط برقرار کردن لفظ با معناست. واو تفسیری و ارتباط خاص بینه هما، واو تفسیریه و ارتباط پیوند و انسی ویژه خاص بینه هما، یعنی بین لفظ و معنا. این از کجا اومده این پیوند و اینو؟ منشأ این پیوند چیه؟ ناشن منشأ این پیوند و این ارتباط، ناشن من تخصیصهی بهی تارتن. تخصیص مصدر اضافه به مفعول شده، فاعلش در تقدیره، این گونه است ترجمهش. ناشی شده این پیوند از تخصیص دادن واضع ضمیر به لفظ، لفظ را بهی به اون معنا گاهی، ناشن من تخصیص واضع لفظ را بهی یعنی به معنا گاهی، که میشه وضع تعینی. خب چرا میگه خب میشه همین، میشه وضع تعینی، میشه وضع تعینی در حقیقت، میشه در این جهتش مشترکن دیگه، در این جهتش مشترکن. ببین ادامهش ببین. و من کثرت استعمالهی فیه اخرى، و ناشی از کثرت استعمال لفظ فیه در معنا گاهی اینطوریه. پس منشأ این پیوند چیه؟ گاهی یه نفری پیوندو برقرار کرده، گاهی نه یه نفری نیست، کثرت استعمال این باعث ایجاد این پیوند شده. و به هذا المعنا، اینم اون نکته و توجهی که نوشتید، این در حقیقت دلیل عدول آخوند از تعریف مشهور و ارائه تعریف جدید برای وضعه. چرا اینطوری تعریفی؟ وضع را صفت لفظ دانستی، گفتی ارتباطی بین لفظ و معناست، نه ویژگی واضح. میفهمند و به هذا المعنا صح تقسیمه، به این معناست که صحیح است تقسیم لفظ، تقسیم وضع الى تعینی و تعینی، به وضع تعینی و وضع تعینی کما لایق. و اگر نوع اول باشه وضع تعینی معنا نداره، هرچند قابل توجیه ممکنه باشه. این بخش اول. من یه مقدمه الان خارج از کفایه باید خدمت دوستان بگم، چون میدونم از حالا به بعد ممکنه این دغدغه به ذهن دوستان مطرح بشه، بیاد همین الان جوابشو بده. خوب دقت کنید، این بحثی که از امروز الان شروع میکنیم، بحث وزن و 3-4 فصل دیگر هم که همین مقدمه دیگر درباره همین وضعه، ادهی معتقدن که آقا یکی از بحثای بی خود علم اصول این بحث وضعه. موقع میخوان مثال بزنن که آقا یه بحثای بی خود بی فایدهی میگید که هیچ فایدهی در استنباط نداره، هیچ کاربردی نداره، میگن بحث وضع مثال میزنن. خب آخوند خیلی مندمج گفته، ما مجبوریم خیلی توضیح بدیم، ملازم کنید. دیگرانی خیلی به تفصیل گفتن در کتاباشون. این پس یکی از نمونه های بحث های بی خود بی فایده و بی ثمر در علم اصول را مسئله وضع ذکر میکنن و میگن جمعش کنید و عمر طلبه را بی خود تلف نکنید. و این فضا هم ایجاد شده که خب این چه بحثی میخونیم؟ بحثی که کاربردی باشه، مفید باشه. این که حالا این بحث ادهی سعی کردن پاسخ بدن آقا بحث وضع فایده داره، یه جاهایی فایده داره، بالاخره بی فایده نیست که، بس یه جایی حداقل قدرت ذهنی را بالا میبره، حتی از این فایده ها بیان کردن. بنده خدمت شما عرض میکنم، خوب توجه کنید، اصلا بحث وضع ربطی به استنباط نداره، ربط مستقیم. اصلا مرحوم آخوند و اصولیون هم به این هدف نگفتن، خودشون هم شاید مثلا به این توجه ندادن باعث این شده. اصلا بحث این نیست که لزوما تحت عنوان مقدمه آخوند آورده، خوب دقت کنید، مقدمات 13، این مقدماتشون بحث اصولی نیست به معنای متعارف، مقدمه ای برای ورود به بحث فهم ادله، فهم قواعد استنباط و امثال اینها، یه مقدمه است. این مقدمه قبلا هم اشاره کردم، الان خودش یه رشته جدایی در دنیا هست، رشته های فلسفه زبان و زبانشناسی و هرمنوتیک و ایناست، و هیچ کس برای فهم متون دینی بی نیاز از این مطالعات نیست. یعنی شما بالاخره متون دینی ما با چی سر و کار داریم؟ ما میخوایم از چی استنباط کنیم دوستان؟ از متن آیات و روایت، متن عبارته، درسته؟ از الفاظی میخوایم مراد خدا رو به دست بیاریم. ما که با خود خدا مواجه نیستیم که ببینیم خود خدای متعال اینطوری میفرماید، که ما باید از این الفاظ بفهمیم خدای متعال چی میگه، حکم شارع چی هست، ارزش‌های دینی چی هستن، اینو میخوایم استنباط کنیم، استخراج کنیم، اجتهاد کنیم. خب پس باید شرع لفظ شناس باشیم علل قاعده. نمیشه کسی بیاد وارد استنباط بشه، اصلا نمیدونه لفظ چیه، چطور وضع شده، مبانی فهمن. خوب دقت کنن دوستان، خود علم اصول قواعد فهم، ولی این قواعد فهم یه مبانی برای فهم میخواد. نوع نگاه شما به وضع تأثیر داره در فهمتون در آینده، در قاعده‌ای که برای فهم میگید تأثیر داره، که اصلا یک واضعی مشخصی این الفاظ رو وضع کرده یا همینطوری عرف شده، این عرف کی شده، کی واژه نماز مثلا در این اصطلاح ارکان به کار گرفت، آیا همه متون دینی رو باید اینطوری فهمید، یعنی هر کجا تعبیر صلات بود ما به عنوان نماز بفهمیمش، هر کجا تعبیر زکات بود به عنوان زکات بفهمیمش یا نه. خب این مبانی رو باید بدانیم، اصلا ارتباط این الفاظ، این آواها با معنا اصلا ارتباطی داره یا نداره. اگه کسی اومد گفت آقا این لفظ معنا را نمیرسونه اصلا، همچون که اینطوری حرفای گفته شده، الفاظ ارتباطی با معانی ندارن، برای ذوات معانی وزن نشدن، خب این خیلی چیز رو زیر سوال میبره، خیلی تبعاتی داره. پس خیالتون راحت کنم، از این بحثی که الان میخونیم نگید آب ثمرش چیه، این تخم لقی که الان در دهان ها انداختن آب ثمره چیه، که من البته یکی از همونم که اینو انداخت قبول دارم، میگم هر بحثی میخونید بگید ثم ماذا بعد هاذا، بعدش که چی، فایدهش چیه. من الان دارم فایدهشو میگم، میگم این بحث وز ذهنتون نره که در فهم این آیه بگید این وز چه اثری داره، این بحثی وز که میکنیم، این بحث ذهن بیاد به ایمان مبانی علم اصول. اگه بخوایم به تعبیر برخی رو به کار بگیم، بگید فلسفه علم اصول به یک معنا هست، نه خود علم اصول. لذا مرحوم آخوندم کاملا هوشمندانه و دقیق تحت عنوان مقدمات آورده. این تو ذهن شریفتون باشه که ما با خیال راحت وارد بحثا بشیم.
این رو
بله این نقد دیگه درست، خیلی خوب آفرین، این نقد فراموش کردم بگم، این حالا ممکنه درست وارد فهمیدم. ببینید ممکنه به برنامه ریزان حوزه اشکال کنیم، که این اشکال میتونه وارد باشه که آقا شما ما رو به عنوان علم اصول میارید سر کلاس، ولی دارید فلسفه زبان یادمون میدید، زبانشناسی یادمون میدید، خب تفکیکش کنید یا تحت واحدهای جدا، درس جدایی، ما بدونیم تکلیفمون. شما مثلا ما را به عنوان، من تو یک مکاسبم به خاطر دوستان باشه خدمتشون بودیم میگفتم، مثلا ما به عنوان مکاسب الان اومدیم سر کلاس، ولی حدیث شناسی هم هست، ولی قرآن شناسی هم، یه جور تفسیر آیات الاحکام هم هست، متون تخصصی هم هست، اینا همه در دانشگاه ها مثلا جدا جدا واحد براش تعریف میکنن. اینجا حالا اونا اگه بیان جدا کنن، اون موقع دیگه مکاسب 4-5 سال طول نمیکشه خوندنش، اگه بیان جدا کنن بگن آقا ما یه درسایی داریم تحت عنوان متون تخصصی فقهی، یه درسایی داریم متون تخصصی اصول، یه درسایی داریم تحت عنوان احادیث فقهی، آیات الاحکام، جدا کنن نکردن. حالا ما داریم از این درس ها دارم میخوام اون نشاط ایجاد بشه در دل دوستان، واقعا با توجه خونده بشه دارم عرض میکنم، اشکال به برنامه ریزی وارد میتونه باشه جای خودش. اما بحث دوم دیگه بگذاریم از این. اقسام وضع تعیینی، وضع گفتیم دو نوعه، تعیینی تعیینی. تعیینی بذارید کنار، وضع تعیینی یعنی اونی که در اثر کثرت استعمال به اصطلاح ارتباط برقرار شده باشه کنار، تمام بس رو اقسام وضع تعیین، یعنی اونی که یه واضعی جعل کرد یک لفظی رو برای یک معنایی رو. خیلی بحثا درباره وضع هست آخو نیاورده، یه بحثایی آورده، حالا چرا مثلا در بحث وضع تعیینی دیگه وارد نشده حضور ذهن ندارم الان، ولی خیلی بحثای دیگه هست که درباره وضع نگفتم. اقسام وضع تعیینی این شکلی دسته‌بندی می‌کنیم، میگه متصور و ملحوظ به هنگام وضع. به هنگام وضع، اونی که به هنگام وضع واضع به ذهنش میاد، تصورش میکنه. بعد خواهم گفتم اینجا اشاره کنم، بعد میگم برای نوشتنش جای خودش، که وضع دو رکن داره، تصور لفظ، تصور معنا. حالا این واضعه، اون تصوری که میکنه، اونی که ملحوظ میکنه، در ذهنش لحاظ میکنه و متصورش، دو شکل میتونه باشه. یک، معنای عام و کلی، معنای عام و کلی. دو، معنای خاص و جزئی. این یه معنای عام و کلی تو ذهنش هست، مثلا میخواد کل انسان‌ها، کل هستی، مثلا اینطوری واژه‌ای میخواد بازش کنه، معنای این گونه. نه، یه معنای خاص جزئی، این فرزندی که الان به دنیا آمد، همین تو ذهنشه، هم لفظ هم معناش. گاهی یک امر عام و کلیه، گاهی حالا این ملحوظ موقع عام و کلیه، گاهی واضح، دو خودش دو قسم میشه، واضح لفظ را برای همان معنای کلی وضع می کند. واضح اون لفظ عام را برای معنای کلی، برای معنای عام هم وضع می کنه. اینو اصطلاحا بهش میگن وضع عام، موضوع له هم عام، هم وضع عامه یعنی اون ملحوظ، اونی که در نظر گرفتیم، هم موضوع اون لفظ ما، اون معنای خارجیش عامه. گاهی نه، واضح میاد، واضح لفظ را برای افراد و مصادیق آن معنای کلی وضع میکند. اینو بهش میگیم وضع عام، موضوع له خاص. برای سلام علیکم و رحمت الله، واضح پس لفظ را برای افراد و مصادیق اون معنای کلی وضع میکنه و از آن موضوع لخاص. حالا جایی که اون ملحوظ معنای خاص و جزئیه، یعنی خودش جزئیه، اینم دو حالت داره. گاهی واضح لفظ را برای همان معنای جزئی وضع میکنه که این اصطلاحاً بهش گفته میشه وضع خاص، موضوع اون لام خاص، همه خاص، جزئی، جزئی به ذهنش اومده و جزئی هم برش وضع میکنه، برای همون جزئی هم وضع میکنه. گاهی نه، واضح لفظ را برای حالت کلی آن معنای جزئی وضع میکند، برای حالت کلیش، یعنی وضع میشه خاص، به اصطلاح به این میگم وضع خاص، و موضوع ل چی باشه؟ موضوع ل آن، اینه موضوع ل، اینطوری، این چهارتا حالت. از نظر عقلی، حالت امکان عقلی، این چهارتا حالت بیشتر نداره، چهار حالت بیشتر قابل تصور نیست. ملحوظ ما به هنگام وضع، اون متصور ما به هنگام وضع، یا عامه یا خاصه، دیگه نمیتونیم یه چیز سومی که، یا کلیه یا جزئی، حصر عقلیه، حصر عقلیه. حالا کلیه، گاهی واضح لفظی که میخواد وضع کنه برای همون معنای کلی وضع میکنه، خب میشه وضع عام، موضوع لعام. گاهی برای افراد و مصادیقش وضع میکنه، یا برای معنای کلیش وضع میکنه، یا برای افرادش یه جزئی دیگه، خارج از اینم نیست، میشه وضع عام، موضوع لخاص. اگه اون ملحوظ خاص باشه، واضح لفظ رو برای همون خاص وضع میکنه یا برای عامش وضع میکنه، خارج از این چهار تا حالت نیست. حالا خوب دقت کنید، این چهار تا حالت کدومش ممکنه از نظر عقلی و کدومش از نظر وقوعی واقع شده در حقیقت. حالا من اگه بخوام یه جا کنم اینا رو برای اینکه تشتت پیش نیاد، این بس دوستان ببینیسن اقسام وضع تعیینی، بله، به حسب امکان و وقوع، چقدر از اینا ممکنه، چقدرش واقع شده، بله، امکان واقع شده در خارج، اینطوری وضعی رخ داده، یه واضح این کارو کرده، یکی امکان، این امکان عقلی، چون که معناش این نیست که هرچی ممکن بود لزومن هم واقع شده باشه، ولی هرچی واقع شده حتما ممکن بوده که واقع شده، ولی این نیست که هرچی ممکنه حتما هم در عالم خارج هم رخ بده، خیلی چیزا ممکنه ولی رخ نداده، هیچ محالی پیش نمی اومد الان به جای 7-8 میلیارد انسان روی زمین 80 میلیارد انسان باشه، محال عقلی نیست که، ولی نیست، رخ نداده. آره. بله، درسته، و خیلی چیز دیگه. حالا با توجه به اینا، من دیگه برای اینکه عبارات تکثیر در نوشتن نشه، یکی یکی از هم اولین، وضع عام و موضوع لعام، آیا اینطوری چیزی ممکنه یا نه؟ محال پیش میاد کسی یه معنای عامی در نظر بگیره، لفظی هم برای اون وضع کنه؟ نه. مثل چی؟ بنویسید، مثل اسماء جنس. قسم اول پس اینطوری می‌نویسیم، قسم اول هم ممکن است هم واقع شده است، مثل اسماء اجناس یا اسماء نکره، رجل لفظ عام، موضوع لعام، وضع عام، موضوع لعام، رجل انسان، اسماء نکره یا اسماء اجناس، مثل میز، مثل کتاب، مثل خیلی چیزهای دیگری که داریم میگیم، این همه از مصادیق این است. قسم دوم، وضع عام، موضوع له خاص، این آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ قسم دوم بنویسید، درباره قسم دوم مشهور میگن هم ممکن است هم واقع شده است، مصداق هم داره، مثل کجا؟ مثل وضع حروف، من، علا، فی، امثال اینا، مثل وضع حروف، این حروف رو واضح وضع کرده، وضع عامه، موضوع لش مشهور میگن خاصه. در یک مورد، این بحث تفصیلیش انشاءالله فردا، خیلی بحث داره، این یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های همین قسمت هم همین وضع حروفه، ولی آخوند درباره همین مثال دومی داره میگیم، نظر آخوند این قسم ممکن است اما واقع نشده. یعنی میشه وضع عام داشت موضوع لش خاص باشه، شدنی است، منطقش هم بعد خواهیم گفت. هم ممکن بود هم واقع شده بود، همه قبول دارن، مخالف نداره اصلا. دومی مشهور میگن ممکن است و واقع هم شده مثل حروف. آخوند میگه ممکن هست، از نظر عقلی محالی پیش نمیاد یه واضعی ملحوظش عام باشه ولی برای افرادش وضعش کنه. این شدنیست از نظر عقلی اما واقع نشده. نمونه نداره ما این یا اسم یا حرف یا فعل این الفاظی که میبینیم هیچ کدومشون این سنخی نیستن. بفهمید؟ گفتم ملحوظ ما عام، وضع یعنی اینجا یعنی معنای متصور، معنای متصور ما عام، برای همین عام هم وضعش کردیم، برای کلی هم وضعش کردیم. خوب دقت کنیم، پس اینو حتما بنویسن دوستان، این ابهام پیش نیاد. یه لحظه اصلاح میکنم، این وضع رو بنویسید معنای متصور یا همین ملحوظ. معنای متصور من عامه، برای عام هم وضع، برای کلی هم وضعش کردم، بعدا دیگه اشکال پیش نیاد. بله در نمیاد. معنای من عام بود، حالا منطقشو میگم، اشاره کنم فقط احترام سوال را اشاره. چون عام و کلی آینه افراد هست، آینه افرادش هست. ما در کلی انسان همه افراد انسانی رو میتونیم ببینیم به صورت مندمج و مجمل. لزوم میتونیم برای موقع میگم انسان، مثلا کم لهم النظیر، ان الانسان لفی خسر، آیا منظور اینه که ان الحیوان الناطق لفی خسر؟ نه، یعنی ان افراد انسان لفی خسر. خلق الانسان فی کبد، مثلا انسان در سختی و رنج آفریده شده، یعنی حیوان ناطق یا افراد خارجی انسان. بگید افراد خارجی، پس میشه وضع عام موضوع برای افراد وضع شده باشه. قسم سوم وضع خاص موضوع لخاص، هم ممکن است هم شدنی واقع شده است، همه هیچ اختلافی هم نیست. قسم هم مثل اعلام شخصی، اسماء شخصیه، اسم شما، اسم من، اسم این مراکز، اسم کتاب ها، مثلا همین وضع عام، معنای متصور عام، موضوع لکفایت الاصول، این اسم، این لفظیه دیگه برای این معنا وضع شده. بله این اسم، اسم کتاب ها، بله اسم کتاب ها یا اسم اشخاص، مثلا احمد، علی، اون وضع خاص، موضوع لم خاص، همه اعلام شخصی این گونن. اینا پس تا اینجا مشخص شد هم ممکن است و هم واقع شده. فقط قسم دوم ممکن بود از نظر آخوند ولی واقع نشده. میایم سراغ قسم چهارم، وضع خاص باشه یعنی معنای ملحوظ، یعنی معنای متصور من یه جزئیه. مثلا شخص آقای نیرومند تو ذهن من است، درسته؟ شخص ایشان تو ذهن من الان است، معنای ملحوظ من ایشانه، اما برای عام وضعش کنم، بگم همه انسان ها، نیرومند یعنی همه انسان ها، اینطور چیزی این شده نیست یا نه؟ پس قسم چهارم، مرحوم آخوند میفهمد قسم چهارم امکان نداره، ممکن نیست، محاله، اینطوری حالتی محاله، پس دیگه اصلا واقع هم نشده. یه عده‌ای گفتن هم ممکنه هم واقع هم شده، این شد مثل مرحوم یکی از شاگردان شیخ انصاری، مرحوم محقق رشتی، گفته نه هم ممکنه هم شدنیست که ایشان جواب میده. خب بله بله، حروف، معنای حروف که حالا میرسیم بحث تفصیلشون شد. چهارمی بله، نظر آخوند اینه ممکن نیست، لزوم واقع نشده، برخلاف عده‌ای مثل میرزا حبیب الله رشتی، حالا بازم اینا هم از او اسم هستی، میرزا حبیب الله قوچانی رشتی، بله اصل اسمش اینه، بله از کردی مثل مرحوم صاحب فصول، میرزای قومی از روسه، بعد آره رفت گیلان، گیلانی میگن، بعد میگن قومی ها کلن، قومی های زرنگی های اینطوری دارن. مشهور پسر مرحوم محمد حسین کمپانی محقق اصفهانی را، خب پسر ایشون را در در دعوا و درگیری سرشو بریدن تو صف نماز جماعت هم بوده زارن در نجف. حالا مشهور اونی که این دعوا رو انجام داد و سر اینو بریدن، سر پسر مرحوم محقق اصفهانی رو بریدن، این قومی بوده، این قاتل قومی بوده. آره، یکی از رفقا میگفت ما خدمت آیت الله بهادینی رسیدیم، گفتیم آه این که برای ما بده، هر کجا میرسیم میگن قومی ها شما بچه عالم کشید، بچه علما رو میکشید و اینم میارن. ایشون فهمون نه آقا این دروغه، این درست نیست. گفتم آقا خب خیلی ممنون، فقط سند این فرمایشی که میگید اگه به ما بگید ممنون میشیم که ما جایی بگیم بالاخره این اصلا اشتباه گفتن، دلیل نداره که قومی سرش. گفت قطعیه که مرحوم محمد حسین اصفهانی، محقق اصفهانی، به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. آقا گفتم آقا من درباره بچه‌شون دارم میگم، میگم درباره پسرشون میگن قومی ها کشتن. گفت خب اگر قومی بود خود آقا رو میکشتن پسرشون، پس قومی نبوده قطعا. حالا این حالا قومی ها اگر قومی بود خود آقا رو میکشتن. بس الان توضیح میدیم، صرف کنید این فعلا اجمالش، الان میگه مرحله مرحله. به هر حال قسم چهارم، ببینید مرحوم آخون میگه قسم چهارم ناممکنه. حالا پس توضیحه اینو من اگه بخوام بنویسم اصلا باید این مقدار تطبیق کنم، حداقل دو ساعت نه بگم، بذارید بگیم دیگه فردا انشالله تطبیقش میکنیم. این حواسم به ساعت نبود، چرا اینطوری سریع گذشت؟ واقعا فکر میکردم 8 و 20 دقیقه است. آره جدی میگم، حالا تصورم این بود، حالا اون حاشیه‌ای که وسط جلسه برای توضیح وضع اینا رفتیم فکر کنم قدی طول. آره حالا توجه بفرمایید، دوستان بنویسن توضیح محال بودن، ناممکن بودن قسم چهارم. توضیح این که این قسم چهارم ناممکنه، محاله. چرا؟ مقدمه، اول یه مقدمه، دو تا مقدمه باید بگیم. مقدمه اول، مقدمه یک، کلی یا عام. من یه قدری سریع‌تر می‌نویسم، دوستانم قلمشون تند بگیرن، قدری سریع‌تر میگم. کلی یا عام میتواند عنوان، اینا همه عبارتون اخرا همن، عنوان، وجه و آینه افراد و جزئیات باشد، و آینه افراد و جزئیات باشد، میتواند حاکی از افراد باشد. تصور کلی، تصور اندماجی و اجمالی جزئیات هم هست. تصور کلی مثل انسان، تصور اندماجی و اجمالی جزئیاتش هم هست. موقع میگیم انسان، همه افراد انسان را گویا تصور کردیم به نحو مجمل و مندمج و چلونده شده به اصطلاح. برخ اندماج یعنی همون اجمال، مندمج شدن، چلونده شدن در هم بود، در هم بود. بله اندماجی جزئیات هم هست. برخلاف اما جزئی چنین ویژگی هایی را ندارد. اما جزئی یعنی جزئی نه آینه کلیه، نه عنوان کلیه، نه وجهشه، نه حاکی از کلی میتونه باشه جزئی، و نه در دل جزئی کلیات نهفته باشه، کل کلی نهفته باشه. اما جزئی اینطوری ویژگی هایی را ندارد. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم که قبلا گفتم الان مینویسید، شرط تحقق وضع، این بعداً بهش کار داریم ملاحظه میکنید، شرط تحقق وضع دو نقطه، تصور لفظ به اضافه تصور معنا. اگر شرط تحقق وضع اینه، شرط تحقق وضع عبارت است از تصور لفظ به اضافه تصور معنا. لفظ، تصور لفظ به اضافه تصور معنا. اینجا وضع معنا پیدا میکنه. اصلا وضع موقعی محقق میشه، کی وضع رخ میده؟ که من یه لفظی رو، وضع لفظ دیگه داریم بحث میکنیم، یه لفظی رو در نظر بگیرم و معنایی رو در نظر بگیرم، هر دو رو تصور کنم، وضع محقق میشه، والا وضع محقق نشود نمیشه. با توجه به این دو مقدمه حالا مینویسیم قسم چهارم ناممکن است. با توجه به این دو مقدمه قسم چهارم، یه لحظه چون آخر وقت تمام بشه اصلا بعد خدمتتون هستم، قسم چهارم ناممکن است. یعنی وضع خاص موضوع له عام، این ناشدنی است. چرا؟ زیرا اولا لفظ جزئی یا خاص نمیتواند حاکی و آینه کلی باشد، آینه کلی باشد و حاکی از کلی باشد، عنوان کلی باشد، وجه کلی باشد. گفتیم جزئی این ویژگی رو نداره، جزئی که نمیتونه این کارو بکنه. ثانیاً این اولاً، زیرا اولاً جزئی یا خاص که میگیم وضع خاص باشه، جزئی یا خاص نمیتواند آینه عام باشه. جزئی جزئیه، احمد احمده دیگه، احمد که نمیتونه آینه همه، موقع میگم احمد یعنی همه انسان ها، این که معنا نداره. موقع میگم انسان شامل احمد هم میشه، موقع میگم حیوان ناطق این آینه احمد و حسن و حسین و اینا همه هست، ولی موقع میگم حسن یعنی همه انسان ها، نه همه شما دارید میگید یه جزئی خاص. بله چرا جزئی نیست، کلی نه دقت کنین، کلی اصلا با خودشه، یعنی چی قابل صدق بر صبر کنین ببخشید یه لحظه اجازه بدید، کلی یعنی چی قابل صدق بر کثیرین، جزئی یعنی چی غیر قابل صدق بر کثیرین، اصلا تعریفش اینه. حالا من موقع میگم احمد یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین، این به چه معنا آینه چی هست؟ معنا نداره آینه باشه، به یه معنایی شاید تو ذهنتون باشه میگم، به یه معنایی شاید باشه میگم، صرف کنید فعلا، ولی فعلا اینطوری داریم میگیم که موقع میگیم احمد یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین، فقط درباره این شخص صدق میکنه. خب این که نمیتونه آینه و حاکی از همه انسان ها باشد. موقع من بگم احمد همه انسان ها به ذهنم میان؟ نه. ولی موقع میگم انسان میتواند احمد هم به ذهنم بیاد. آفرین. حالا خب صبر کنید، اصلا میاد. صبر کنید، این همون حس دیگریه که میگیم، حالا عجله نکنید، همین که میگم فعلا منتقل بشه. صبر. این اولا، ثانیا واضع به هنگام تصور جزئی، چون گفتیم وضع دو تا شرط داره، مقدمه دومون چی بود؟ وضع دو شرط داره، تصور لفظ، تصور معنا. حالا میگیم واضع که تصور جزئی را تصور میکند، واضع به هنگام تصور جزئی کلی یا همون معنای موضوع له را تصور نکرده، فقط این فرد را تصور کرده، کلی را تصور نکرده، لذا چطور میتونه برای موضوع له باشه؟ واضع به هنگام تصور خاص یا جزئی کلی را اصلا به ذهنش نیومده، تصور نکرده، لذا یعنی بنویسید، یعنی معنای کلی را نه به نفسه تصور کرده و نه به وجههی و عنوانه به تعبیر آخوند، یعنی آینسان تصور کرده، چون که جزئی کل عنوان کلی نیست و نه به وجههی و عنوانه، یعنی آینوار تصور کرده، زیرا جزئی وجه و آینه کلی نیست. به تعبیر دیگر دوستان، خوب دقت کنید، به تعبیر دیگر در این قسم، در قسم چهارم، معنای کلی مجهول مطلقه، اصلا هر کس در ذهن واضح نبوده، معنای کلی مجهول مطلقه، هیچ اشاره هم بهش نشده، چون خاص بز کرده، جزئی بز کرده، اومده گفته برای معنای جزئی در ذهنش بوده، اصلا معنای کلی نسبت بهش جهل مطلق داشته، برخلاف وضع عام موضوع لخاص به معنای جزئی جهل مطلق نداشت، در اونجا جهل اجمالی داره، علم اجمالی به یه معنا بهش داره، چون که کلی در ضمن افرادش میتونه محقق بشه، معنای کلی میگیم قابل صدق بر کثیرین، یعنی بر افراد متعدد به ذهنمون میاد، اما معنای جزئی موقع میگم اصلا قابل صدق بر کثیرین به ذهنم نمیاد، اصلا کثیرین به ذهن نمیاد، لذا مجهول مطلق است. توجه، این توجه هم بنویسن دوستان، توجه گاه همینی که دوستمون الان فرمودن، منم میگفتم الان میگم، گاهی واضح به هنگام وضع هر چند جزئی را به ذهن می آورد، گاهی واضح به هنگام وضع هر چند جزئی را به ذهن می آورد، یعنی معنای خاصی را، اما حیث ما به الاشتراک آن را با سایر جزئیات، اما حیث ما به الاشتراک آن را با سایر جزئیات در نظر می گیرد. یعنی احمد را به ما هو حیوان و ناطق در نظر می گیرد، نه به ما هو این شخص خاص با این وزن و با این قد و با این شکل و شمایل، بلکه یعنی احمد را به ما هو حیوان و ناطق در نظر می گیرد و لفظ خاص را، یعنی لفظ احمد را مثلا و لفظ خاص را برای آن معنای عام وزن می کند. یعنی پس گاهی اون حیث ما به الاشتراک جزئی را در نظر میگیره، ما به الاشتراکش با سایر جزئیات که مثال زدیم، مثلا احمد را به ما هو حیوان و ناطق در نظر میگیره، نه این شخص با شکل و شمایل خاص جزئی، و لفظ را، لفظ خاص را برای اون معنای عام وضع میکنه. چنین صورتی، این مهمه، این جمله مهمه، چنین صورتی در این حالت در حقیقت از سمخ قسم اول است و عام عامه. چنین صورتی در حقیقت از سمخ قسم اول است. تفاوتش این است با قسم اول، تفاوت اینه که در قسم اول معنای عام بدون واسطه به ذهن می اومد، در نظر گرفته می شد، اما در این قسم، در معنای اول، در قسم اول معنای عام بدون واسطه به ذهن می آمد، اما در این قسم با واسطه تصور جزئی به ذهن میاد و این تفاوت مهمی نیست. حالا آخوند در یه جمله با یه اشاره پنبه مرحوم رشتی رو میزنه، میرزا ایوب الله رشتی، میگه بی توجهی به این مسئله، بی توجهی به این نکته، همینی که گفتیم الان یه اشاره دیگه بهش میکنم، همین نوشتتون رو فعلا تکمیل کنید، بی توجهی به این نکته موجب شده است که افرادی مثل مرحوم میرزای رشتی گمان کنند در قسم چهارم از سنخ وضع خاص و موضوع لعام، قسم چهارم ممکن است اینطوری بینید. خلاص بی توجهی به این مسئله باعث شده که اینا فکر کنم قسم چهارم هم ممکن است، این شده نیست. دقت کنن دوستان، یه بار از این حرف نکته آخری که گفتیم بگیم. ببین مرحوم آخوند میفرماد وضع خاص موضوع لعام بی‌معناست، امکان نداره، چون خاص یعنی جزئی، جزئی نمیتونه آینه کلی باشه. خیلی شو صرفت، درست شد؟ در جزئی شما نمیتونی کلیات رو ببینی الا نعم استدراک. از یه جهت همین که ذهن دوستمون میومد درگیر کرده بود، آخوندم بهش توجه میشه میده، میگه بله جزئی دوهی، هر جزئی در عالمو، هر جزئی در عالم دو حیثیت داره، یه حیثیت مابه الامتیاز، اونی که باعث شده من بشم، شما شما بشید، یه حیثیت مابه الاشتراک داریم، دو حیث داریم. یعنی به جزئی میشه با دو عینک نگاه کرد، یه عینک تشخصش خب این نمیتونه آینه باشه، ولی میشه با یه جزئی کلی رو هم تصور کرد. چرا؟ چون میگیم این مابه الاشتراکش چیه؟ حیوان ناطق، حساس نام متحرک بالاراده. ما به الامتیازش چیه؟ ناطق. حالا ناطقش رو ولش کن، مثلا در انسان ناطق اینطوری، این وزن و این قد و این شکل و شمایل شده جزئی و خاص، اینو جزئیش رو در نظر نمیگیریم، این حیثش رو، حیث ما به الاشتراکش رو در نظر میگیریم. اینجا میشه از همون صفر و بعد من از این حیث بیام اینطوری چیز رو جزئی رو در نظر بگیرم، بیام معنای ملحوظم اون حیث مشترکشون باشه که میشه عام، درسته؟ برای یک عام من وضعش کنم، این میشه خب هم قسم اول، وضع عام موضوع لعامه دیگه، این قسم جدایی نیست. مرحوم میرزای رشتی به این توجه نکرده، گفته آقا میشه با جزئی تصور جزئی کلی رو تصور کرد و لحاظ کرد، میشه واضع لفظ را برای حالت کلی وضع کنه، به اصطلاح حالت کلی و معنای جزئی، یعنی معنای جزئی باشه ولی برای حالت کلی وضعش کنه، میشه اینطوری نمونه‌ای به ذهنش اومده. میگیم آقا اینو دقت کنی، این جزئی نیست در حقیقت، حیث ما به اشتراکش لحاظ شده، یعنی عامه، عام عام، نه خاص عام در حقیقت. این الان انشاءالله فردم در تطبیق این رو یه قدری بیشتر باز میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما از این روزه های وسط این جلسات اول به خاطر به هر حال یک قدری انس دوستان با بحث کفایه، ما یه روزه یه جلسه مفصلی خوندیم، برخی دوستان نبودن درباره کفایه که فقط روزه بیرونی بود، که اهمیت این کتاب، ویژگی هاش، چارچوبش و نوع مطالعش و یه چیزایی که به هر حال در این مسائل مطرح میشه. من البته تعمد دارم در طول ترمم حتما هم این کار خواهم کرد. اصلا ویژگی درس ما این خواهد بود که من اشاره به علوم جدید میکنم، جایگاه این بحثا در فضای جدید را حتما بیان میکنم، اما اینکه خیلی بخوام تفصیلی بیان کنیم از بحثا باقی میمونیم. انشالله این چند جلسه ای که جلو میریم دیگه اونس میگیریم با ادبیات آخوند و با شگرد کفایه، انشالله کمتر میشه اینا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لفظ که انتظار معنا
لفظی که آیه نسبت به از اون چیز می‌فهمه، آموزش بله یعنی که میشه از لفظ چی؟
همین نکته‌ای که الان شما
که از یه لفظی از یک جزئی میشه به کلی. بله آفرین،
دقیقاً همون.
آره احسن، آفرین، زیبایی اونجا روان
اومد.
آره همینطوری لازم گفتیم، ما گفتیم فهم کفایه واقعا مبتنی بر فلسفه هست، این یکی از نمونه هست هست ولی امروز دیگه آیم دوستانی که الان لیست رو میخوان ببرن با آموزش بدن، اگه کسی اسمش در اینجا نیست میخواد کلاس رو بیاد اسمش رو بنویسه، اگه نه که حضور غیاب نکردیم امروز، فقط اسمایی که اگه نیست نوشته بشه حضور غیاب نکردیم. بله بخواد انجام بده که بله بله بله
بله
بله بله اینو انشالله فرداشون بحث مفصلیه، اصلا بحث پیچیده‌ای هم هست واقعا، و وضع حروف سه تا دیدگاه آخوند میگه و بعد دیدگاه خودشو میگه، آخون میگه نمیشه، آخون میگه این محقق نشده، نداریم، شدنی است، قابل تصور است، حالا دلیلش و منطقش و اینا انشالله فردا میگه.
خیلی درسته، من
فلسفه جالب آوری شده، اصولی
جایی که به
عرفی زنه باست عرفی فکر
نمیده فلسفه، آره و این اشتباه
بله بله همینطوره. حالا من این بحث رو عرض کردم که دیگه اساسا نباید اصولی ببینیمش، این بحث رو واقعا باید به عنوان فلسفه ببینیم. خب متاسفانه که خب نداریم دیگه، یعنی الان دیگه که ما توی جوش
خیلی
خالیه،
مثلا
بله بله الان انشاءالله به مرور تا جایی که من از دستمون دیگه تفیلم برسیم اصلا نباشید انشاءالله امروز معلوم میشه، یعنی در چند روز شانس ما که میخوانم اون چیه سرتش کنن، ولی کلاس ما رو بیشتر کردن، کلاس ما رو گفتن از مؤسسه بیشتر کردن، امروز هم دیروز یه روز پری روز یه بنده خدای ازشون رحمت خدا رفته بود، دیروز هم رفتن نبوده، یکی از دوستان زحمت میکشه میره، گفتن امروز دیگه انجام میگیره سامان نجا، گفتن امروز احتمالا تا زور انجام بگیره اگه مشکل پیش نیاد، اینجا هم ظرفیت رو گفتن اضافه کرد. بفهمید سلام علیکم.